که زندگی شیرین و خوب خود را پیش میبرن. امیدوار هستم صحت و سلامتی خود را هم داشته باشند در جریان روزهای کرونایی. در مورد مهربانی باید بگویم که سال هاست، قرن هاست، انسان ها با این خصیصه آشنا هستند و دوست دارند، خوش دارند تا ایرا هم خودشان داشته باشه و هم از دیگرا ببینند و اکثریت بی باور هستند که بهترین چیز است. باید مهربان باشیم و شاید ایرا شنیدن باشین که مهربانی با نامهربانی غلبه میکنه و حتی ایرم شاید شنیده باشین دوستا که میگن مردم حد ظلم کرد تو مهربان باش. این درست است و خوب است ما مهربان باشیم، صبر داشته باشیم، گذشت داشته باشیم، چون تصور میکنم که یکی از معناهای مهربانی هم محبت، گذشت، صبر، ارزش دادن، کمک کردن باشه. اما میخوایم یک چیز بگویم، یک تعداد اشخاص و افراد به خصوص در خانواده ها به شکل افراد مهربانی میکنن و ما میخوایم یادآور شوم که رفتارهای انسان ها بسیار پیچیده است، یعنی قرار نیست در هر صورت و در هر حالت ما مهربان باشیم. این شاید خطای شناختی باشه یا اجازه بتیل بگویم که شاید همه جا مهربانی صدق نکنه. گاهی اوقات فرد مورد ظلم قرار میگیره، مورد خشونت قرار میگیره، طوری که حقش تلف میشه، ولی فرد بازم مهربان است و من تصور میکنم که گاه گاه شاید این مهربانیش رفتارش را تقویت کنه، رفتار منفی و نامطلوب بشه. و معمولا انسان ها با مهربانی های وافر و افراطی گاه قربانی میتن. ما آرزوی میست که بیشتر اوقات و در همه حالات و در هر جا و هر مکان مهربانی باید بررسی شود که کجا مهربان بود و کجا کم جدی برخورد کرد تا حق و حقوق ما تلف نشه. و میتونم اینطور نتیجه بگیرم که خوب است به طرف بفهمانیم که قرار است ما با تو مهربانی بکنم یا قرار است ما از حق خود در قبال تو دفاع بکنم و از این قبیل مسائل. و ایده میخوایم بگویم که گاهی اوقات مهربانی ما رفتار نامهربانانی دیگرا را تقویت میبخشه، که خوب است ما متوجه باشیم و خوب است به وضعی که ما مهربان باشیم، به وضعی که افراد کنیم در مهربانی، خوب است یک لبخند بزنیم و به طرف بفهمونیم که خب ما انسانهای خوبی هستیم، ولی شما هم کوشش کنید که حق و حقوق ما را در نظر داشته باشین. و در پایان میتونم اینطور بگویم که هر رفتار ما با مردم تعیین کننده رفتار مردم با ماست. یعنی اگر ما مهربان هستیم مردم با ما مهربانی خواهد کرد، اگر ما گذشت کردیم مردم ممکن با ما سر ما را پیدا کنند، اگر ما از حق خود گذشتیم مردم ممکن بیشتر حق ما را تلف بکنند. یعنی هر حرکت انسان تعیین کننده عکس العمل و واکنش طرف مقابل است. ما آرزو داریم انسان ها از جای ما، شنونده های ما در کافه صبح، همیشه و همواره متوجه رفتارهای خود باشند که با کی مهربانی کنه، با کی جدی برخورد بکنه، با کی چگونه باشه و با کی چگونه باشه، تا بتانیم ارتباطات خود را حفظ بکنیم و یک زندگی خوب داشته باشیم که نه به کسی ضرر ما برسه و نه هم ما قربانی و صدمه دیده باشیم.
تشکر و استفاده کردیم از صحبت‌های جناب شرف‌الدین عظیمی، استاد دانشگاه در کابل، که راجع به اولین محور موضوع این هفته برنامه کافه صبح، حد و حدود مهربانی، صحبت‌های بسیار خوبی را داشتن و امیدوار هستیم در روزهای آینده هم شنونده صحبت‌های ایشان ما شما باشیم و استفاده کنیم. امروز با محور چقدر آدم مهرورز هستین، تا چه حد مهربان هستین، پیامک‌های بسیار خوبی از شما داشتیم و همینطور فایل‌های صوتی که از این بابت بازم تشکر می‌کنیم و برنامه خوبی شد. اما فردا فردا هم مناسبت خجسته هفته ربیع الاول، سال روز میلاد پیامبر بزرگوار اسلام و همینطور سال روز ولادت امام صادق علیه السلام داریم و هم سال موضوعی ما ای است که نسبت به خودتان چقدر مهرورز و مهربان هستین. انشاءالله که با این مهوریت همراه ما باشین. دوست عزیزی که شماره تلفنتان 0799 ساخرش 1412، سلام و صبح شما بخیر. انشاءالله که فردا ساعت 8:10 شما رو با خود داشته باشیم در تمامی دقایق کافه صبح همراه ما باشین. تا فردا و کافه دیگر، خداحافظ شما.
با تو این هشت عجب حس غریبی دارد،
عجب حس غریبی دارد، عجب حس غریبی دارد.
هم قرار است و هم مایه بیتابی دل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى يا الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 صبح به وقت ایران، 9 صبح به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر مجدد دارم محضر یک شما شنوندگان عزیز و گرانقدر. من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. همزمان با عید بزرگ میلاد با سعادت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق علیه السلام، سران قوا، جمعی از مسئولان نظام و میهمانان شرکت کننده در 35مین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی صبح روز یکشنبه 17 ربیع الاول با حضرت آیت الله العظمی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار می کنند. این دیدار طبق ضوابط و آیین نامه های ستاد مقابله با کرونا و با رعایت دستورالعمل های بهداشتی در محل حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه برگزار خواهد شد. 35مین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی روز سه‌شنبه با شعار اتحاد اسلامی، صلح و پرهیز از تفرقه و تنازع در جهان اسلام در تهران آغاز شد. این کنفرانس 5 روز است. دبیر کل حزب الله لبنان جمعه شب در سخنانی به مناسبت میلاد با سعادت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بر نقش بی‌بدیل حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران، در ایجاد وحدت بین شیعه و سنی تاکید کرد. سید حسن نصرالله با تبریک میلاد پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلام علیه، امام جعفر صادق علیه السلام و فرارسیدن هفته وحدت به همه مسلمانان تصریح کرد. از برکات اقدامات حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و ثمرات پیروزی انقلاب اسلامی در ایران این بود که موضوع تاریخ ولادت پیامبر که مورد اختلاف بین مسلمانان بود به نقطه تلاقی و وحدت تبدیل شد. اهل سنت 12 ماه ربیع الاول و شیعیان 17 این ماه را سال روز ولادت پیامبر گرامی اسلام می دانند. حضرت امام خمینی بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران که خود از منادیان وحدت در جهان اسلام بودند، از این مسئله برای اتحاد و نزدیک شدن گروه های اسلامی استفاده کردند و فاصله بین این دو تاریخ را هفته وحدت نامگذاری کردند. دبیر کل حزب الله لبنان در بخش دیگری از سخنان خود به رنج هایی که ملت مظلوم فلسطین با آن مواجه است اشاره کرد و گفت هیچ انسان آزاده ای نمی تواند با فلسطین، مردم مظلوم و مقدسات آن بی تفاوت باشد. منابع خبری می گویند که شماری از نظامیان و کارمندان دولت سابق افغانستان که با پاکستان پناه برده بودند توسط نیروهای امنیتی پاکستان توقیف شدند. منابع خبری اعلام کردند شماری از نظامیان و کارمندان دولت سابق افغانستان که به شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان پاکستان پناه برده بودند پس از بازداشت به جای نامشخصی منتقل شدند. این منبع که خواست نامش فاش نشود گفت این افراد از خانه‌ها و اتاق‌هایی که کرایه کرده بودند توسط اشخاصی که خودشان را پلیس معرفی می‌کردند توقیف و به جای نامعلوم منتقل گردیدند. بر اساس این گزارش توقیف شدگان ابتدا شماره تماس نظامیان و کارمندان دولت سابق افغانستان را تحت ردیابی قرار داده و سپس با برقراری تماس‌های مکرر و ایرا تعقیب و بازداشت می‌کنند. سخنگوی طالبان با درخواست برای سرمایه‌گذاری در افغانستان گفت که با ایجاد دولت جدید محیط و فرصت‌های مساعدی برای سرمایه‌گذاری در این کشور فراهم شده است. در حالی که هنوز کشوری دولت طالبان را به رسمیت نشناخته و اقتصاد این کشور به دلیل توقف دارایی‌هایش توسط آمریکا در آستانه سقوط قرار دارد، طالبان خواستار سرمایه‌گذاری در افغانستان شد. سهیل شاهین سخنگوی طالبان با تضمین امنیت مالی و جانی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی گفت با ایجاد دولت جدید در افغانستان فرصت مناسبی برای سرمایه‌گذاری در این کشور با وجود آمده است. برای نجات میلیون‌ها تبعی افغانستانی از وضعیت نامناسب اقتصادی، سازمان ملل متحد برنامه جدیدی ارائه کرده است. اخیم شتاینر، مدیر برنامه توسعه سازمان ملل متحد روز پنجشنبه در سوئیس گفت در برنامه جدید این نهاد برای خروج مردم افغانستان از مشکلات اقتصادی از طریق صندوقی به شهروندان آسیب پذیر افغانستان کمک‌های نقدی ارائه خواهد شد. شتاینر گفت آلمان نخستین کشوری است که 50 میلیون یورو به این صندوق کمک کرده است. تحولات اخیر به طور چشمگیر اقتصاد مردم افغانستان را که برای تامین معیشت روزمره خود به آن نیاز دارند با مشکل مواجه کرده است و سراسر افغانستان شاهد یک بحران اقتصادی گسترده است. از زمان حاکمیت طالبان بر افغانستان همه کمک‌ها به این کشور متوقف شده است. پیشتر سازمان ملل متحد گفته بود که برای صندوق کمک به مردم افغانستان از پولی برداشت می‌شود که پس از حاکمیت طالبان در افغانستان در بانک‌های خارجی بلوکه شده است. وزارت خارجه فرانسه روز جمعه دوباره بدون اشاره به خروج غیرقانونی آمریکا از برجام و بدعهدی اروپایی‌ها در قبال این توافق بین‌المللی ایران را به نقض برجام متهم کرد. آنا کلیر لگندر سخنگوی وزارت خارجه فرانسه در یک نشست خبری با اشاره به گام‌های برجامی ایران مدعی شد اقدامات ایران نقض برجام است. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه در این نشست خبری از ایران خواست همکاری کامل را در اجرای برجام از سر بگیرد. اتهام زنی فرانسه علیه ایران در حالی است که جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیشتر اذعان کرده بود این طرف اروپایی بوده که با تعهداتش در قبال برجام عمل نکرده است. این نشست خبری همزمان با حضور رابرت مالی نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران در پاریس برگزار شد. رابرت مالی برای رایزنی با دیپلمات‌های ارشد ترویکای اروپایی درباره وضعیت مذاکرات وین روانه پاریس شده است. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در نشستی با وزیر خارجه رژیم صهیونیستی در واشنگتن از حفظ برجام دفاع کرد. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در نشستی با یائیر لاپید وزیر خارجه رژیم اشغالگر صهیونیستی با اشاره به اختلافات واشنگتن و تل آبیب درباره برجام از تلاش‌های بی‌وقفه رژیم اشغالگر صهیونیستی علیه سیاست‌های آمریکا در زمینه این توافق هسته‌ای و لابی‌گری نهادهای وابسته به این رژیم اشغالگر در این زمینه انتقاد کرد. آدام اسمیت رئیس کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا نیز در این نشست از برجام دفاع کرده و آن را مؤثر خواند. اردوی سوریه از عبور کاروان نظامیان تروریست آمریکایی در ولایت حسکه در شمال شرق سوریه جلوگیری کرد. نیروهای اردوی سوریه روز جمعه در پست ایستو تلاشی الکازیه در جنوب غربی شهر قامشلی واقع در شمال ولایت حسکه از عبور کاروان نظامیان تروریست آمریکایی جلوگیری و آنها را مجبور به بازگشت کردند. بر اساس این گزارش این کاروان شامل 5 دستگاه موتر زرهی و شمار زیادی عسکر بود که از مسیر سرک بین‌المللی حد فاصله قامشلی حسکه عبور می‌کرد که اردوی سوریه از تردد آن جلوگیری کرد. منابع سوریه اعلام کردند نیروهای آمریکایی مجبور شدند تا با مناطق تحت کنترل شبه نظامیان کرد تحت حمایت آمریکا موسوم به قصد باز کردند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه و مارتین گریفیتس معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور بشر دوستانه روز جمعه در مسکو دیدار و درباره آخرین تحولات و وضعیت حاکم بر افغانستان، سوریه، یمن، اتیوپیا، ونزوئلا و اوکراین رایزنی کردند. وزارت خارجه روسیه در بیانیه اعلام کرد دو طرف در این دیدار بر اهمیت ارائه کمک به تمامی افرادی که به آن نیاز دارند بدون هیچ گونه پیش شرط سیاسی و بر اساس مبانی انسان دوستانه تاکید کردند. بر اساس بیانیه وزارت خارجه روسیه، لاوروف و گریفیتس در این دیدار همچنین از تصمیم خود برای ادامه و توسعه همکاری‌های دو طرف در راستای تحقق اهداف مأموریت‌های بشر دوستانه و حمایت از ثبات و امنیت در بخش‌های مختلف جهان خبر دادند. شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان جهانی سپاس. بدرود و حق نگهدار.
تشکر میکنیم از شما دوستان عزیز که ما را همراهی میکنید در پخش صبحگاهی رادیو دری. امروز شنبه اول ماه عقرب است و برای شما دوستان عزیز بهترین ها را از خداوند متعال خواست داریم. بخش خبری تقدیم شما شد و در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه انیس تنهایی باشید.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
به نام آن که جان را فکرت آموخت. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز و گرامی، سلام بر شما، روزتان بخیر. در خدمتتان هستیم با برنامه انیس تنهایی از رادیو دری با معرفی کتابی نو. با ما همراه باشید. امروز کتاب انتخاب را خدمتتان معرفی می‌کنیم. نویسنده این اثر مجید دیندار می‌باشد. دست سرنوشت، تقدیر، قضا و قدر. این کلمات برای بسیاری از ما انسان‌ها آشناست. مایی که شجاعت مواجهه با چالش‌های زندگی را نداریم و با دستاویز قرار دادن این واژه‌ها بهانه خوبی برای فرار از مشکلات داریم، در صورتی که آینده ما را انتخاب‌های ما می‌سازد. از ساده‌ترین پیشامدهای روزمره تا عرصه‌های بزرگ تاریخی و اجتماعی مانند انتخابات. انتخاب‌های شما برای ساختن آینده‌ای بهتر چیست؟ این مجموعه داستانی مضمون انتخاب را در عرصه‌های گوناگون زندگی دستمایه روایت‌های نقادانه و طنزآمیز خود قرار می‌دهد. در داستان آرزو، نادر در حال فوتبال بازی کردن در خانه است. پدرش با او یادآور می‌شود که خانه جای فوتبال نیست و از او می‌خواهد که ورزش دیگری انجام دهد که مطابق با شرایطش باشد. اما نادر به فوتبال علاقمند است و می‌خواهد که برای یادگیری حرفه فوتبال به باشگاه برود. در قصه بهترین، آقای کرمی نزد رئیس می‌رود. رئیس می‌خواهد یک کارمند نمونه انتخاب کند و از او می‌خواهد به عنوان معاون اداره نظرش را بگوید. اما از نظر کرمی، هر کارمندی به نحوی از کارش کم می‌گذارد. در نهایت، رئیس خودش را به عنوان کارمند نمونه معرفی می‌کند. در داستان چهار دیواری از این کتاب می‌خوانیم، حمید و همسرش خانه‌ای خریدند، اما همسرش از خریدش راضی نیست و مشکلات خانه را برای شوهرش برمی‌شمارد. ولی حمید همه مشکلات را توجیه می‌کند. چرا که می‌خواسته مقداری از پولش را در بانک پس‌انداز کند و خانه ارزان‌تری بخرد. سرانجام همسرش او را راضی می‌کند تا خانه‌ای شیک و بهتر بخرند. در داستان چی بخریم، مینو به فروشگاه زنجیره‌ای رفته و به سبب تخفیف‌های بسیار مقدار زیادی جنس خریده است. همسرش از این همه خرید ابراز نارضایتی می‌کند، ولی مینو همه خریدهایش را به خاطر تخفیف‌هایشان توجیه می‌کند. سرانجام آنها تصمیم می‌گیرند از این به بعد با هم به خرید بروند. و در داستان چی درست بود، آقای کمالی و همکارش عبدی درباره اوضاع نامساعد کارشان صحبت می‌کنند. عبدی معتقد است که بهتر بود پیشنهاد سرمایه‌گذاری آقای معصومی را می‌پذیرفتند، چرا که کارگران به زودی استعفا می‌دهند. در این هنگام آقای معصومی نزد کمالی می‌آید و درباره سرمایه‌اش ابراز نگرانی می‌کند و می‌خواهد سرمایه‌اش را از شرکت خارج کند. او به کمالی می‌گوید که باید وی را در سهام شرکت سهیم کنند. خب عزیزان، بخش کوتاهی از کتاب انتخاب را با هم می‌شنویم.
موسن تو هفته دیگه چند روز تعطیلی داریم؟
تعطیلی برای تو تقویمات، کار که تعطیلی نداره.
من حرف حالی نمیشه، باید بریم یه جایی، بریم سفر. ببین من پیشنهادامو نوشتم، خب سفر خارجی دور، سفر خارجی نزدیک، سفر داخلی دور، سفر داخلی نزدیک.
من که مامان بابام کلن گفتن از خونه زیاد دور نشم.
بسی رو بذار کنار دیگه، جزیره قناری خوبه، میدونی کجاست؟
مگه کیش خودمون چه اشکالی داره؟ حالا شاید قناری زیاد نداشته باشه، ولی مرکز خرید زیاد داره.
من دنبال یه سفر متفاوتم. سفر خط استوپا چطوره؟
ببین من تنها خطی که میشناسم خط فقره، البته بیشتر با زیر خط فقر آشنایی دارم.
ایورست چطوره؟
تارا جان من تو زندگی متخصص سقوطم، برای ایورست باید متخصص صعود باشی.
محسن ببین یه جور انتخاب کن. قطب شمال چطوره ها؟ چند تا عکس یادگاری با پنگوئنا میگیری؟
بخواد بریم آفریقا چند تا عکس یادگاری هم با شیرا بگیریم.
تو میخوای بریم سفر یا نه؟
چرا نخوام، میخوام، ولی مگه همین چالوس خودمون چه اشکالی داره؟
آخرین بار که خواستیم بریم چالوس 6 ساعت تو ترافیک جدید کردیم.
آخه گفتی یادش بخیر رسیدیم چالوس یه جوج زدیم برگشتیم. تعطیلی تموم شده بود راست بگی.
ببین من میگم بریم یه جایی که تا حالا نرفته باشیم. مثل مثلث برمودا چطوره؟
اونجا خطرناکه، هر کی رفته دیگه برنگشته.
خب شانس خودمون امتحان میکنه.
اگه شانس منه که هنوز 60 کیلومتر مونده برسیم به مثلث برمودا ناپدید میشه.
ببین من اسم 1000 تا منطقه تفریحی و گردشگری تو این کاغذا نوشتم. یکی رو انتخاب کن.
من قبل از هر چیز لازم میدونم از دقت و حوصله عدت عالی قدردانی کنم 1000 تا.
جنگله آمازون چطوره؟
ببین یعنی مارکوپولو انقدر اهل سفر و گشت و گذار نبوده که تو هستی.
موسی مسخره بازی بذار کنار.
چه مسخره بازی؟
میخوای مثل کارتون کوچولوی جهانگرد کره زمین رو بچرخونیم بعد دستمون رو بزنیم رو کره؟ ها
ما 2 روز تعطیلی داریم کله. میخوای بری دور دنیا رو بگردی تو این 2 روز؟ ببین کهکشان راه شیری هم هستن.
میدونستم نمیتونی یه جای مناسب انتخاب کنی.
ملاک من برای انتخاب مقصد گردشگری یه چیزای دیگه.
نه طبق معمول پول.
نه خیر، پول، اوقات فراغت، هزینه های قابل پیشبینی و هزینه های غیر قابل پیشبینی. سارا ببین حالا یه خبر خوبم برات دارم. ببین خاله مهینم هست تو شیراز. دعوت کرده تعطیلات داریم پیششون.
آره. خیلی عالیه.
فقط الان یه مشکلی هم. نی باید بین گزینه‌های خودت خارج دور و نزدیک و شیراز یکی انتخاب کنی. ببینم چیکار می‌کنی.
من خاله من مهرامو رو انتخاب می‌کنم شیراز.
جدی میگی؟ درست شد.
در این لحظه از شما دعوت می‌کنم که همراه شوید با همکارم خانم نرگس بهرامی. کیمیای کتاب.
عزیزان همراه سلام، به برنامه انیس تنهایی خوش آمدید. تشکر که امروز هم همراه ما هستید. اساطیر و افسانه ها منابعی جامع برای حوزه های مختلف از تاریخ گرفته تا فلسفه هستند. سرگذشت شخصیت های اسطوره‌ای اگرچه به نظر افسانه‌ای و دور از واقعیت به نظر می رسند، اما اغلب پایه تاریخی هم دارند. در این برنامه از اثر مهم مکتوب که در بردارنده افسانه های قدیمی هستند برایتان می گوییم. افسانه درخت آسوریک. درخت آسوریک مناظره میان یک بز و یک نخل است که به زبان پارتی یا پهلوی اشکانی سروده شده، ولی آنچه امروز به دست ما رسیده به خط پهلوی کتابی است. احتمالاً ایرانیان این نوع ادبی را که دارای خصوصیات ادبیات شفاهی است در ادوار قدیم از بین النهرین اقتباس کردند، چنان که نمونه های از آن در متون سومری و اکدی دیده می شود. این منظومه با توصیف کوتاهی از یک درخت بی آنکه به صراحت از آن نام برده شود، به شکل معما یا چیستان از زبان شاعر آغاز می شود و با این توصیف خواننده یا شنونده پی می برد که منظور نخل است. آنگاه نخل فواید خیش را برای بز بر می شمارد، مانند فوایدی که میوه آن در بر دارد یا ابزارهایی که از چوب و برگ و الیاف آن ساخته می شود. در بخش بعدی بز او را تحقیر و استهزا می کند و فواید خود را مانند خوراکهایی که از شیر او درست می کنند یا ابزارهایی که از اندامهای او می سازند بر می شمارد. سرانجام به گمان شاعر بز پیروز می شود و در پایان به کسی که این متن را برخوانده یا نوشته باشد یا به مالکیت خیش درآورده باشد دعا و به دشمنانش نفرین می فرستد. سراسر منظومه درخت آسوریک با تعریفی که از مناظره ذکر شده همخوانی دارد و در آن بز و نخل از هیچ تلاشی برای محق ساختن خیش و منکوب کردن حریف دریغ نمی ورزند. در این تمثیل هر کدام از طرفین دعوا نماینده عقیده و اندیشه ای است. دوستان عزیز تشکر که تا این لحظه همراه ما بودید. تا برنامه دیگر خدا نگهدار.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز تشکر میکنیم از همراهیتان با برنامه انیس تنهایی. در روزهای گذشته کتاب صوتی اگر ایستاده بمانی نوشته سریا قنبری ادیبی را خدمتتان معرفی کردیم و بخشی از این کتاب را با هم شنیدیم. از شما دعوت میکنم که امروز هم با ما همراه باشید و بخش دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
خیلی عصبانی شدم، بدون معطلی رفتم سراغ اون دوتا. هر دوتاشون رو موتور انداختم، گفتم حالا به حسابتون میرسم تا دیگه چشم به ناموس مردم نندازین. اونا منو مسخره کردن و گفتن چیه؟ نکنین دختر ناموس توه؟ اصلا به تو چه؟ هر کاری دوست داریم میکنیم، اگه مردی بیا جلومونو بگیر. اینو که شنیدم عصبانی تر شدم. پرستو گریه میکردم، گفت ولشون کن، اینا یه بلایی سرت میارن. اما من اونقدر عصبانی بودم که هیچی جز انتقام حالمو جا نمیآورد. باشون گلاویز شدم. از زور بازی بدی نداشتم. از پس هر دوشون بر می اومدم. کتک مفصلی بهشون زدم. یکی اونا وقتی دید با مشت و لگد پس من بر نمیاد، عجیبش چاقو در آورد. شروع کرد به چاقو زدن به من. اولش خواستم جلوشو بگیرم و خیلی مقاومت کردم. مردم هم دور ما جمع شده بودن، اما هیچ کس سعی نمیکرد ما را از هم جدا کنه. همه ترسیده بودن. پرستو رفته بود خبر بده، اما دیر رسید. چون چند تا ضربه کاری به من زد و از پا در اومد. انقدر زدن که دیگه دردی حس نمی کرد. بعدش هم که همون جوری با بدن پر خون افتادم رو زمین. دیگه هیچی نفهمیدم. وقتی چشمو باز کردم دیدم اینجا، تو این روستا، جایی که هر کسی آرزو شده. الان انگار چشمام تازه به دنیا باز شده. ناراحتم از اینکه چرا این کارو کردم. چرا لات محل بودن برام افتخار بود؟ چرا به نصیحتای مادرم گوش ندادم؟ چرا باعث خجالت خواهرام بودم؟ چرا فکر میکردم پرستو از لاتبازی من خوشش میاد و هزار تا چرای دیگه که فکر کردن بهش هیچ فایده ای نداره؟ الان من اینجا دور از خانواده، به جایی که مثل کو پشتشون باشم و جای پدر رو براشون پر کنم، براشون عذاب بودم. جای دوری از من برای اونا خوب باشه. حالا با آرامش بیشتری زندگی میکنم.
ویسم دستی به صورتش کشید و گفت:
اینم قصه ای که اصلا ارزشی گفتن نداشت.
ایلیا گفت چه حرفا میزنی ها؟ الان خودت آرومتر نشدی؟ ها؟ خب هممون یه دردی داریم دیگه، پس رفاقت به درد چی میخوره؟
مانی گفت
گذشته ها رو دیگه نمیشه برگردون، بهش فکر نکن، قصه نخور.
میسم گفت دستتون درد نکنه، اگه شما نبودی من نمیدونم چطوری اینجا دووم میآوردم. درسته که اینجا یه روستای خیلی قشنگی ها، اما اگه شما نبودید من تنها اینجا چیکار میکردم؟
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد خدایا رو نگهدارتان.
اطفال خوب از این لحظه با مدت 15 دقیقه با ما باشید در برنامه شاپرک.
صبح آمد از خواب آمد، خورشیدم از نو آمد، از رخت خواب بیرون شد، نبود که باز خواب آمد.
خورشید خانم دوباره مهمان خانه ماست، مثل همیشه روشن، مثل همیشه زیباست، با دستای قشنگش ناز میکنه گلاره، وقتی گلا میخندن حس میکنم خداره، گلای سرخ باغچه جان میگیرن دوباره، خورشید موطلایی حرفای تازه داره، کاش که همیشه خورشید قصه برم بخانه، حتی شبای تاریک با آسمان بمانه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و هزاران سلام با شما گلهای خانه ها، درود و هزاران درود با شما نازنینا. بچه های با نشاط، دخترای با ادب، سلام سلام سلام. یک سلام کاغذ پیچم تقدیم با شما، شما کلانه عزیز، روزتان بخیر. گفته بودیم که بازم به خانه‌تان میاییم، گفته بودیم که وعده خلافی نمی کنیم، باز یک روز تازه و یک با هم بودن تازه. خوب قنده ی خاله، از خودتان برم بگوین که چی حال احوال دارین؟ خوب و خوش و خندان هستین؟ سالم و سرحال شاداب هستین؟ الهی هر جای هستین جور و سلامت باشین و هیچ غم و غصه‌ای راه دلای پاکتان پیدا نتانه، الهی آمین. امروز هم مثل روزهای قبل 15 دقیقه با شما هستیم و برنامه خودتان شاپرکم بسیار زیاد خوش آمدین. کاغذ آماده خود دارین ها؟ از چه خاطر؟ خب معلوم است، از این خاطر که میخواییم شمارای پیامک برنامه رو برتان بگیم تا شما بعد از برنامه پیامکتان رو بر ما روان کنین. خب اگه در افغانستان برنامه این شاپرک مشنوین این شماره ماست: 07 9 4 7171 44 پیامکتون به این شماره روان کنین و اگه در ایران هستین این شماره پیامک گیر ماست 330-820-226. میگم قنده خاله، شما کسایی را دیدین که کسل و خواب‌پر هستن؟ یک سر فاجعه میکشن؟ نه، منظورم شب وقت خواب نیست، صبحکی است. بله، صبحکی. خنده نکنین، ما خود دیدم که برتان میگم. میفهمین؟ آخو، اجازه بدین که من تلفن رو جواب بتم. الو؟ توبه از دست بعضی بله قنده خاله چی میگفتم برتان؟ گمشگو میگفتم دیدین کسی را که سبکی زود خواپر و کسل هستن فاجه میکشن بی حوصله هستن ای بابا اجازه بدین که من تلفن دوباره جواب بتم الو؟ میخواییم بعد بگویم که کارت بسیار بد است یعنی چی که تلفن میکنی اشپلاق میزنی ها؟
آخی به اشپلاق هستم خاله جان
بچه جان عزیزم اول که نباید مزاحمت ایجاد کنی بر دیگرا باز خودت اشپلاق معرفی میکنی؟ اگه کاری داری سمسایی نامت بگو کارت بگو
خب من نامم گفتم دیگه نامم اشپلاق هست
اشپلاق؟ توبه قد کو گفتم قد کو دیگه نفهمم که مزاحمت ایجاد کنی ها فهمیدی؟ توبه از دست بعضی مزاحم شده باز میگم من اشپلاق هستم قنده خاله آزار دیگرا مثل همی که ناق از طریق تلفن مزاحمت ایجاد کنین کار خوبی نیست ها البته من میدانم که خودتان ایتو یک خوی نداری خب چی میگفتم؟ بیخی بچه یک مرا گنگ ساخت شما یک موزیک بشنوین؟ میخواستم که امروز همراه خودتان در مورد یک مسئله بسیار مهم گپ بزنم اما مثل که امروز واقعا فرصت نمیشه چطور کنم به خاطر که به ما گفتن امروز دوتا مهمان هم داریم حالا شاید امروز فرصت شده و موقع گپ زدن با مهمانا در مورد اون مسئله مهمم صحبت کردم ولی اگه نشد اگه نتونستم امروزتان گپ بزنم خب خیر است روزای دیگه برنامه شاپرک هست و بله مهمانا رسیدن خب دوست قنده من بروم دروازه رو باز کنم بروم به استقبال مهمانا ما دوتا مهمان متفاوت داریم که خودشان بر ما معرفی میکنن باز شما متوجه میشین که من چرا میگم متفاوت خیلی خوش آمدین صفا آوردین
والا من اشپلاق هستم
اشپلاقی
فلا خاله جرمه توپ فوتبال هستم
خیلی خوش آمدین قنده خاله یادتون است که به برنامه تلفن میشد من میگفتم که یک بچه خود اشپلاق معرفی میکنه خب اشتباه از ما بود همو اشپلاق جان حال مهمان ماست خیلی خوش آمدین اینالی به ما میگن که چی گفتنیایی دارن حتما میخوان در مورد فواید اشپلاق و توپ فوتبال گپ بزنن
چه شما من زاقیستین خاله
اختیار دارین
خاله میگو ما آمدیم که در مورد اصل گپ یعنی به اصل موضوع با اطفال قند و نازنین
صحبت کنیم. البته با اجازه شما خاله.
خب اصل گپ چی است؟
اصل گپ خاله جات ورزش است. یا ابو که بگد سپورت.
خوب
بله بله خاله جان، ما دوتا آمدیم که در مورد ورزش با دوستای داخل خانه گپ بزنیم.
کار خوبی میکنین، چقدر خوب. اتفاقا من با دلم بود که امروز در مورد ورزش صحبت کنم. خوب اشپلاق جان، خوب چی گفتنی داری عزیزم؟ شروع کن.
خاله جان، ورزش باعث سلامتی و تندرستی میشه.
شاباش، درست است.
ورزش باعث میشه که ما کسل و بی‌حوصله و خوابپر نباشیم. بخصوص ورزش کردن اول صبح که همون ورزش صبحگاهی باشه.
بخواهیتم آفرین توپ جان.
خاله جان، اونایی که ورزش میکنم چاق نمیشه. بفرمید خاله چاقی با خودش رقم رقم مریضی و نوجوری بیاره.
بله حق با خودت هست. قندهی خاله، در مورد ورزش برتون بگویم که بعضی از ورزش ها وسیله به کار دارن.
خاله جان مثل فوتبال که یکی مثل من به کار دارن، یعنی من نباشم اصلا فوتبال نمیتونن.
درست است، بعضی از ورزش ها مثل فوتبال، مثل بسکتبال یا والیبال توپ به کار دارن. بعضی از ورزش ها مثل قایق سواری به قایق احتیاج دارن. این ورزش ها به مکان مخصوص هم نیاز دارن. مثلا به هر جایی نمیشه بسکتبال بازی کرد یا حتی می فوتبال، ولی بعضی از ورزش ها وسیله خاصی به کار ندارن.
فقط یک بوت مناسب به کار داره خاله جان.
درست است، مثل پیاده روی که یک ورزش بسیار مناسب است. اهالی یک کوچه یا یک محل میتونن همراهی هم ورزش کنن. برن پیاده روی.
البته خاله جان، آلی بیشه روی اولیا ورزش کرد، نرمش کرد تا بالاخره کرونای سبیل شده کاملا از دنیا محو شود. باز پارک ها و مکانه ورزشی کلش که باز شد، باز میتاریم کجا ورزش کنن.
درست از توب تا عزیز. خب دیگه چی گفتنی دارین؟
میخواستم به اطفال عزیز بگویم که میخواید که همیشه سرحال باشن، بی حوصله نباشن، قوی باشن، هر خود هم ورزش کنن.
آفر.
یک چیز دیگه
جان.
خاله جان، اونایی که ورزش میکنن و کارهای دیگه خودم خیلی موفق تر هستن نسبت به آدمایی که ورزش نمیکنن.
مثل؟
مثلا درس خواندنم خیلی خوب هستن، بهتر میفهمن.
درست است. خب ما باید از شما دوتا مهمان عزیز تشکری کنیم که امروز با برنامه آمدیم و نکات خیلی خوبی رو در مورد ورزش به اطفال قند شنونده گفتیم.
میشه که به افتخار اطفالی که ورزش میکنن به یک اشپلاقه که خورد خورد بزنم؟
معلوم است که میشه، با فرما. خیلی خوبش بود، تشکر عزیزه. خب دیگه ما با شما مهمانه عزیز خدافزی میکنم و شما میتونین برین که طفلا منتظرتان هستن، میخوان فوتبال بازی کنن.
دیگه باید بره با تو منتظر باز میخوان فوتبال بازی کنن.
دوستای عزیزم، واقعا وقت زیاد نداریم. من فقط یک پیامک میخوانم که به قول قرضدارتان نباشم. دوست خوبمان میثم جان از مشهد مقدس پیامک روان کرده و نوشته کرده که خاله جان سلام، من دوست دارم وقتی کلان شدم یک گلکیپر مشهور شوم. من فوتبال خیلی دوست دارم، من از امیالی تمرین میکنم، در دروازه استاد میشم و پدر جانم با من توپ شوت میکنه یا پنالتی میزنه. به به، انشالله که موفق باشی و یک روز خودت در جمع گلکیپرهای موفق ببینم. عزیزم تشکر که با برنامه خودت یه پیامک روان کردی. دوستای عزیزم، فرصت ما هم به پایان رسیده، شما را به خدای خوب میسپارم. تا فردا با امان خدا.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله
نیست. ها را زیبا این خطر بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام را تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
شمیم یاد تو جان و جهان من را تازه می کند ای همیشه بخشنده. با نام تو متبرک می سازیم این لحظه ها را. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنیم خدمت شما شنوندگان عزیز. با افتخار با برنامه آینه حقیقت مهمان لحظه های زیبای زندگیتان هستیم. بسیار خوشحالیم که ما را برای شنیدن انتخاب کردید. دعوت می کنم که روی موج فضیلت و آگاهی شنونده ما باشید. امروز در خدمت استاد رضا محمدی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما هستند. در ادامه گوش می سپاریم به حدیثی ناب از بزرگان دین با کلام حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب. بر رسم آغاز ابتدا مرور می کنیم پرسش های شما عزیزان را. برادر محترمی پرسیدند خداوند در قرآن فرموده من روزی شما را ضمانت می کنم. می خواستم بدانم که منظور خدا چیست؟ خدا چه رقم روزی ما را ضمانت کرده؟ شنونده محترمی پرسیدند آیا خداوند گناهانی را که انسان در جوانی انجام داده می بخشه یا نه؟ می گن خدا حق الله را می بخشه ولی حق الناس را نمی بخشه. و شنونده دیگری هم پرسیدند چگونه از ناامیدی رهایی پیدا کنیم؟ بسیار سپاسگزاریم از تک تک شما عزیزان که هر روز همراه هستید با برنامه خودتان آینه حقیقت. شماره پیامک های برنامه در ایران 3826 هست و در افغانستان 0794-71-71-44. میتونید پیامک بزنید و اگر سوالی در حوزه دین و معارف اسلامی دارید مطرح بکنید تا کارشناسان ما پاسخگوی شما باشند. بریم سراغ اولین پیامک برنامه امروز. برادر محترمی پرسیدند خداوند در قرآن فرموده است من روزی شما را ضمانت می کنم. می خواستم بدانم منظور خدا چیست؟ من هم تلاش می کنم و هم کوشش می کنم ولی روزیم را نمی توانم بگیرم. شده که ماها فقط قرض کردم و زندگیم را گذراندم. آیا این قرض کردن روزی خدا می شه؟ خدا چه قسمی روزی ما را ضمانت کرده؟ سلام و درود عرض میکنیم خدمت استاد رضا محمدی و میشنویم پاسخ این برادر محترم را از زبان ایشان.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. چند نکته را عرض میکنم. نکته اول این که بله، خداوند ضمانت کرده. چند جا در قرآن روزی ضمانت شده. عقل هم همین حکم میکنه، خدا هم رزاقه. در روایات هم مطلب رو داریم. اما چند نکته دوستان باید توجه داشته باشن. نکته اول این که خب آیا خدا که روزی میده دیگه انسان ها اختیار ندارن که روزی هم دیگر رو دستش بیرون بیارن، حق دیگران رو ضایع کنن؟ چرا دیگه انسان اختیار داره این کارو میکنه؟ این خدا روزی مقدر کرده، ضامن روزی شده، گفته که خب پس اکیسم کار نکرد و تنبلی کرد، باز هم از آسمان روزیش براش میرزه براش یا نه؟ همون خدایی که گفته که روزیتون ضمانت شده، همون خدا هم فرموده که لیس الانسان الا ما سعا، کسی که سعی و تلاش نکنه هیچ براش نیست. این دوتا باید با هم نگاه بشه. این که بعضی ها گرفتار میشن و از کنم که روزیشون تنگ میشه، از دو حال خارج نیست. یا خودشون وضعشون انجام ندادن، دنبال روزی نرفتن، یا نه دیگران روزیشون رو به ظلم از اونها گرفتن، و یا نه اونی که خدا باید نازل میکرد نازل کرده. اما انسان از تو اختیار. خب اگر استثمارگران و استعمارگران حق ملت های مظلوم رو نمیخوردن، این مشکلات نبود که؟ اگر ثروتمندانی که الان تو جامعه ما هستن به دستور خدا عمل میکردن، بازم ما نیازمند تو جامعه پیدا میکردیم؟ یعنی همه حقوق واجب مالشون رو مستحبش بمونه، حقوق واجب مالشون پرداخت میکردن، دیگه نه تنها نیازمند پیدا نمیکردیم که اگر همه شهر کشورم میگشتیم یک نفر پیدا نمیکردیم که بخوایم اون زکات واجبش بدیم. پس چرا الان نیازمند تو جامعه میبینیم؟ چون اغنیا واسشون انجام نمیدن. تو جامعه ما الان کمن کسانی که خرج‌های بیهوده‌ای دارن که فقط ماشینشون میتونه 10 تا خونه رو اداره بکنه. این ماشینش اگه بفروشن به 10 تا خونه بدن، اون 10 تا خونه چی میشه؟ اداره میشه. تو جامعه ما هستن کسانی که خرجش برای حیواناتشون میکنن، میتونه 3-4 تا خانواده رو اداره بکنه. اونها حق اینها رو ضایع کردن و در قیامت گرفتار خواهند بود به خاطر اینکه روزی اینها رو ازشون از چنگشون بیرون آوردن و اینها رو دچار نیاز کردن. از این دو حال خارج نیست. نکته بعدی که عرض میکنم دوستان نداشته باشن، حقیقت اینه که آنچه که الان باعث نیاز ما میشه، درصد زیادیش، اگر نگم 100%، که اگر بگم 100% خیلی خلاف نگفتم، درصد بالایش خرج نیست، هزینه نیست، برجه. روزی یعنی چه؟ یعنی اون نانی که انسان میخوره، آبی که مینوشه، لباسی که میپوشه که برهنه نباشه، تمام. کسی هست که مثلا فرض کنید که در شبانه مثلا فرض کنید یک تیکه نان پیدا نکنه که بخواد شکمش سیر کنه مثلا، یا اینکه آبی پیدا نکنه که بنوشه مثلا. وقتی در کنارش ما برج‌ها رو نگاه میکنیم، میبینیم که این عرض کنم که حواشی زندگی که خیلی هم زیاده، اون زوائد، اونها باعث نیاز میشه. همین برادر محترم اگر یه نگاهی به زندگی خودشون داشته باشن، ببینن که قرضهایی که گرفتن چه مقدارش برای خوراک و پوشاک و حتی مسکن این چیزها بوده، و چه مقدارش مثلا فرض کنید برای فلان وسیله و فلان وسیله و فلان لباس و فلان از خودم زینت و فلان چی. اینا یه بررسی بکنن خواهند دید که اون چه که به عنوان روزی مطرح میشه. روزی یعنی چه؟ روزی یعنی آنچه که انسان میخوره و میاشامد و اون چیزی که انسان مصرف میکنه. تکرار میکنم، رزق و روزی به معنای تلویزیون نیست، به معنای ماشین نیست، به معنای نمیدونم زرق، اینا ربطی به رزق نداره. رزق اون چیزی که انسان مصرف میکنه. آیا واقعا این تأمین نمیشه؟ کم هم کسانی که بگن حتی اینم تأمین نمیشه. به ما که مراجعه میشه و مواردی داره، میبینیم که برای همین بیشتر برای همین برج زندگی است. به هر حال اون چیزی که روزی است، من تأکید میکنم روزی از منظر قرآن و روایات، اون چیزی که انسان مصرف میکنه، چیزی که میخوره، میاشامد و میپوشه، تمام شد. اما اینکه ماشین هم داشته باشه، بیم هر کس ماشین نداشته روزی نداشته، خدا بهش روزی نداده. کسی که مثلا فرض کن فلان سفر رو نرفته، خدا بهش روزی نداده، نه اینجوری نیست. نکته دیگه که عرض میکنم که اینم نکته مهمی است، اینه که ما روزی رو منحصر در روزی مادی نبینیم. از این مهمتر روزی های معنوی است. همین برادر عزیز که با تماس گرفته، اگر اون روزی‌های معنوی از جمله همین مذهبش رو، از جمله همین کشورش رو، اگه اینها رو نگاه کنه، وقت میگه عجب، من از دیگران خیلی روزی بیشتر دارم. این رو هم باید ببینیم، این روزی هم ببینیم. اینم بگم که برای ازدیاد روزی ما باید تلاش بکنیم. فراوان داریم در روایات که انسان باید کاری کنه که روزی زیاد بشه. چه کار کنیم؟ یک، همیشه با وضو باشیم. دائم الطهارة فرمودن دم علی الطهاره یوسف فی رزقک. دائم الطهاره باش تا روزی زیاد بشه. دو، استغفار زیاد کنیم. در قرآن داریم که اگه استغفار کنید مال و فرزندانتون زیاد میشن. و سه، اطعام کنیم. در روایات داریم که اطعام در زیاد شدن روزی سریعتر عمل میکنه از حرکت چاقو برای کوهان شتر. حالا اطعام که عرض کردم به هر شکلی که باشه و انفاق و صدقه دادن باعث زیاد روزی میشه. نکته بعدی صله رحم هست. صله رحم روزی رو زیاد میکنه، شهرها رو آباد میکنه و فایده های زیادی داره. عمر رو طولانی میکنه. یکی از آثار صله رحم همین زیاد کردن روزیه. خوندن هر شب سوره واقعه بسیار مؤثر هست که انسان نیازمند نشه اصلا. روایتی در این زمینه داریم که خیلی خوب هست. در سجده نماز این دعا رو داشته باشم: یا خیر المسئولین و یا خیر المعطین، ارزقنی و ارزق ایالی من فضلک فانک ذو الفضل العظیم. خیلی مؤثره که انسان روزی زیاد بشه. و دعا کردن به طور کلی، صدقه دادن، خوشنیت بودن در روایت داریم. برخی از مواردی که باعث زیادی روزی میشه من عرض کردم، خیلی هاشم نگفتم چون ده ها مورد داریم. از همینجا فهمیده میشه که پس ما باید از دو جهت تلاش کنیم. یک، تلاش مادی، بریم دنبال کار، بریم دنبال به دست آوردن روزی. دو، تلاش معنوی، دعا کنیم، صدقه بدیم. این هم تلاش مطمئن، تلاش معنویه. اون تلاش اول چیه؟ تلاش مادی است.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش های شما. شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه آینه حقیقت هستید از رادیو دری، برنامه‌ای که پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و معارف اسلامی هست. اگر سوالی دارید میتونید از طریق دو شماره پیامک 3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان مطرح بکنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما باشند. خب در این لحظه از برنامه میریم و میشنویم بخش حدیث هدایت را.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. احمد ابن عمر الحلبی قال قلت لابی عبدالله الصادق علیه السلام ای الخصال بالمرء اجمل، از بهترین ها سوال می کند کدام